ساعت 3 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش خبری. وزیر دفاع آمریکا از اعزام نیروهای بیشتر این کشور به عراق خبر داد. نیروهای آمریکایی به سوی تظاهرکنندگان در اطراف سفارت این کشور در بغداد گاز اشکاور پرت کردند. شهلا ریاحی بازیگر ایرانی درگذشت. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده از اعزام نیروهای بیشتری به عراق خبر داد. خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز از قول یک مقام آمریکایی خبر داد که 4000 تن از لشکر 82 هوابرد آمریکا در کارولینای شمالی فرمان آماده باش برای اعزام به خاورمیانه دریافت کردند و احتمالاً عازم کویت می‌شوند. در پی حمله به سفارت آمریکا در بغداد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور در توییتی نوشت ایران بهای سنگین خواهد پرداخت و افسود این یک هشدار نیست بلکه تهدید است. البته او ساعتی بعد به خبرنگاران گفت خواهان جنگ با ایران نیست.
من فکر نمی کنم ایده خوبی برای ایران باشد. چندان هم طول نخواهد کشید. اما این که آیا من جنگ می خواهم؟ خیر، من صلح می خواهم و صلح را دوست دارم و ایران باید بیش از هر کس دیگری خواهان صلح باشد. بنابراین من فکر نمی کنم چنین اتفاقی بیفتد. خیر، من فکر نمی کنم ایران هم بخواهد چنین اتفاقی بیفتد.
عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ارتباط تهران با حمله هواداران هشت شعبی و کتایب حزب الله عراق به سفارت آمریکا در بغداد را تکذیب کرد. نیروهای آمریکایی در سفارت این کشور در بغداد امروز چهارشنبه به سوی تظاهرکنندگان عراقی که برای دومین روز در اطراف سفارت آمریکا تجمع کرده بودند گاز اشکاور پرت کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس ده‌ها تن از شبه نظامیان مورد حمایت ایران و هوادارانشان در پی هجوم به سفارت آمریکا در روز سه‌شنبه در اطراف این منطقه چادر زده و شب را در آنجا گذرانده بودند. بر اساس این گزارش با افزایش جمعیت در اطراف سفارت آمریکا در روز چهارشنبه تفنگداران دریایی محافظ سفارت گاز اشکاور به سوی آنان پرتاب کردند. ساعت 3:03 شنونده رادیو فردا هستید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و اما شهلا ریاحی، یکی از برجسته‌ترین بازیگران تئاتر و سینما و تلویزیون ایران و اولین کارگردان زن سینمای ایران، روز دهم دی ماه در سن 93 سالگی در تهران چشم از جهان فرو بست و آنطور که خودش فکر می‌کرد تبدیل شد به یک قاب عکس. اما نامش برای همیشه ماندگار شد در تاریخ سینمای ایران. او در اولین نمایش زندگی خود با نام سیاست‌های هارون الرشید مورد تایید اهالی تئاتر قرار گرفت و خیلی سریع محبوب و در دهه 20 تبدیل به یک چهره سرشناس شد. در سال 1330 وقتی که در صحنه تئاتر ایران می‌درخشید، برای بار دوم او برای نقش‌آفرینی در فیلم خواب طلایی، اولین فیلم سینمایی، دعوت شد و به این ترتیب وارد سینما شد. اما به بازیگری هم بسنده نکرد و در سال 35 با ساخت فیلم مرجان نام خودش را به عنوان اولین کارگردان زن سینمای ایران ثبت کرد. شهلا ریاحی اما پس از انقلاب همچنان بر صحنه ماند، اما بیشتر در نقش مادر در فیلم‌ها و سریال‌ها ظاهر شد. در گفتگویی که با پوران درخشنده، کارگردان فیلم‌های درخشانی چون پرنده کوچک خوشبختی و زمان از دست رفته که شهلا ریاحی در هر دوی آنها بازی کرده داشتم، درباره جایگاهش در سینمای ایران پرسیدم.
جایگاه خانم شهلا ریاحی خیلی مشخص، روشن و فوق‌العاده است. ایشون بازیگر بسیار با شخصیت، با پرنسیپ، با اخلاق خوب، با اخلاق خوش و خیلی همراه و دوست بسیار خوبی برای کارگردان. همیشه ایشون خیلی خوب سر صحنه سر وقت آماده می شدن و همش مطالعه می کردن در مورد نقششون. هیچ وقت توی این بحثایی که خالی زنکی که با من آدم احساس میکنه بعضی وقتا اتفاق میفته، همه جمعشن دارم و صحبت میکنه، اصلا خانم ریاحی توی این مایه ها نبود. بسیار خانم با شخصیتی بود، بسیار همراه بود و کارشو خیلی خوب انجام میداد. هیچ وقت اگه 10 بار یه نقشی رو میخواستیم حتی تکرار بکنیم، و پلانی رو بگیریم و اون پلان رو تکرار بشه. بسیار با روی گشاده در واقع قبول میکرد، در مقابل همه بازیگرای مقابلش خیلی خضوع داشت، خیلی حتی اگه کار اونا تکرار میشد خیلی با خوشرویی در مقابلشون میزدن. سنی بسیار با شخصیتی بود و خیلی جالبه همیشه این روزه آخری که دچار در واقع همین بیماری آلزایمر شده بودن که من رفتم دیدنشون منزلشون، هنوز ابتدای در واقع چیزشون این بیماری بود، به من گفتن که میدونی همیشه یک چیزی رو من همیشه تکرار میکنم، ما همه میمیریم و میشیم یک دونه قاب عکس روی تاخچه. همیشه اینو میگفت، یه شعر بود که تکرارش میکرد و میگفتش که همه میریم فقط یه قاب عکس روی دیوار هست که باقی میمونه از تو. یعنی ارزش ها رو واقعا در بودن میدید که وقتی کنار هم هستین چقدر خوب میتونین در کنار هم یک زندگی انسانی داشته باشین و هم دیگه محبت کنین، تکه کنین. برحال بازیگر بسیار خوبی بود، من دو تا فیلم باش کار کردم، فیلم پرنده کوچک خوشبختی و زمان از دست رفته، و از هر دو کار با ایشون واقعا خیلی خیلی لذت بردم.
خانم درخشنده، همینجا که اشاره فرمودین به این که همکاری داشتین و در دو فیلم شما بازی کردن و نقش آفرینی داشتن، میشه خواهش کنم به ویژگی های بازیگری ایشون در واقع اشاره بکنید؟ اگر بخواید ایشون رو به عنوان بازیگر تعریف کنید، چطور ایشون رو تعریف میکنید؟
ایشون بازیگر خلاقه بود به نظرم، هیچ وقت دوست نداشت که بازیگر تکنسیان باشه، خودش فکر داشت، ایده داشت راجب نقشی که بهش معبر می شد، برای صحبت هایی که باهاش می شد همیشه راجب این نقش و ویژگی هاش هم خیلی کنجکاو بود و خیلی دلش می خواست که خودش هم بیشتر این آدم رو بشناسه و هر وقت هم سر صحنه می اومد همیشه ویژگی هایی رو با خودش در شناسنامه اون شخصیت اضافه می کرد و این ویژگی رو من برای بازیگری که انقدر نسبت به کارش احساس مسئولیت میکنه و در قالب شخصیت هایی که فرو میره براش مهمه که اونا رو خوب بشناسه و دربارشون تحقیق بکنه، این از ویژگی های خانم شهدار ریاهی بود. هیچ وقت نشده بود که منتظر خانم ریاهی بمونیم برای کار، همیشه وقتی که دستور کارگردان صدا میزدن که پلان آماده است و میومدن برای همیشه اولین بودن.
و ما تکه ای از صدای شهلا ریاهی در فیلم پرنده کوچک خوشبختی.
تو با خودت چی کار کردی عزیز دلم؟ تو تا کجا پیش رفتی؟ من فکر میکردم اون بچه اگه تو رو نبینه ممکنه بهش صدمه بخوری.
و ما امروز اول ژانویه سال 2020 است. شاهین بشیری نگاهی دارد به برخی از آنچه در یک دهه گذشته در دنیا رخ داده است.
وقتی عقربه ساعت از نیمه شب بر نخستین دقیقه بامداد اول ژانویه 2020 بنشیند، یک دهه پر از شگفتی پشت سر گذاشته می شود. دهه‌ای که طی آن یک زن توانست تحت برنامه ناسا موفق به راهپیمایی در فضا شود، عواقب فجایع طبیعی به چشم دیده شد و اسامه بن لادن سرانجام از میان رفت. دهه‌ای که سرشار از تغییر و امید بود، لحظه‌ای که کاخ سفید غرق در رنگین کمان شد، هنگامی که دادگاه عالی ایالات متحده رأی به از میان برداشته شدن موانع ازدواج همجنسگرایان داد، لحظاتی که مردم جهان با بیم و امید اخبار مربوط به اعضای تیم فوتبال نوجوانان تایلند و مربیشان را دنبال می‌کردند که در غاری گرفتار شده بودند و یک گروه غواصان پس از بیش از 3 هفته موفق به نجاتشان شدند، و لحظاتی هم بود که احساس کردیم چقدر بیدفاع و تنها هستیم وقتی بر اثر تیراندازی در دبستان سندی هوک نیوتاون 26 نفر شامل 20 دانش آموز و 6 نفر از کارکنان دبستان کشته شدند و در واقعه ای دیگر شاهد کشتار جمعی در کلیسای فرقه مسیحیان متدیست چارلستون در کارولینای جنوبی بودیم که بر اثر آن 8 نفر از جمله کشیش کلیسا به قتل رسیدند. لحظاتی با احساسات انقلابی که آمیزه خشم و اشتیاق تبدیل شد به جنبشی توسط دانش آموزان سراسر جهان که به خیابان‌ها آمدند تا از رهبرانشان بخواهند برای مقابله با بحران تغییرات آب و هوایی دست به اقدامات عملی بزنند و افشاگری‌های ویکی‌لیکس را شاهد بودیم که تا چه اندازه باعث سراسیمگی وزارت خارجه ایالات متحده شد و افشاگری قربانیان آزار جنسی کودکان در کلیساها که سرانجام به احقاق حق آنان انجامید. در دهه‌ای که گذشت، لورنس جرارد نسار، مشهور به لری نسار، متخصص استخوان درمانی و پزشک تیم ژیمناستیک دختران آمریکا، به جرم آزار و سوء استفاده جنسی از کودکان در زمان مسئولیتش به 175 سال زندان محکوم شد. در حالی که آمریکا مشغول جنبش جان سیاه پوستان هم ارزش دارد بود، در سوی دیگر اقیانوس اطلس، اروپا سرگرم مبارزه علیه نژاد پرستی شد و یک نظرسنجی CNN نشان داد چندین حمله ضد یهودیان در سراسر این قاره صورت گرفته است. این در حالی است که در نوعی دیگر از چنین بینشی، حتی بسیاری موفق شدند نشانه هایی از نژاد پرستی در آراء طرفداران برگزیت پیدا کنند. در پی فرار میلیون ها نفر از خشونت و جنگ های خاورمیانه و آفریقا به سمت اروپا، این قاره مجبور شد تدابیری برای جلوگیری از هجوم این جمعیت میلیونی بیاندیشد و در این میان انتشار عکس جسد آلان کوردی، پسر بچه 3 ساله سوری که سال 2015 در دریای مدیترانه غرق شد و جسدش را امواج به ساحل آوردند، موجی از واکنش های تأثیر انگیز را در دنیا برانگیخت و توجه انسان ها را به این موضوع جلب کرد که بحران مهاجران به اروپا چه بد مدیریت می شود. 4 سال پس از آن یک عکس مشابه باز نگاه ها را به سوی خود جلب کرد. تصویر تکان دهنده اجساد آلبرتو مارتینز، مهاجر السالوادوری، و دختر 2 ساله اش والریا در حاشیه رودخانه ریو گرانده در ماتاموروس مکزیک توانست به بهترین وجه بحران مهاجران را در مرز آمریکا و مکزیک فراتر از آمار و بحث های انتزاعی نشان دهد. فجایع طبیعی در دهه گذشته به تناوب رخ داد. تندباد ماریا در 2017 چهره پورتوریکو را دگرگون کرد. هائیتی و ژاپن با سهمگین ترین زمین لرزه های تاریخ خود دست و پنجه نرم کردند که با بزرگی 7.1 و 9.1 در مقیاس ریشتر منجر به سونامی هم شدند و صدها هزار کشته بر جای گذاشتند. حملات طرفداران تفکرات افراطی و کشتن افراد بیگناه در خیابانها محدود به آمریکا نبود. در اروپا هم گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش موفق شد در 2015 به عملیاتی در پاریس دست بزند و همینطور رشته عملیاتی در تونس را رهبری کند. ولی وقایع خونبار دهه گذشته فقط محدود به عملیات گروه‌های افراطی نبود. این دهه همچنین شاهد بحران‌های انسانی در مناقشات منطقه‌ای هم شد. از جمله جنگ یمن که از 2015 آغاز شده و تا کنون به مرگ 100 هزار نفر انجامیده است. دهه گذشته میلادی مملو از تقسیم بندی ها و جداسازی ها بود. جوان 2016 در یک همه پرسی مردم بریتانیا رأی به خروج از اتحادیه اروپا دادند. این واقعه که برگزیت نام گرفت به استعفای نخست وزیر این کشور ترزا می و روی کار آمدن بوریس جانسون از حامیان سرسخت برگزیت انجامید. پیش از آن ایالات متحده دونالد ترامپ را به عنوان رئیس جمهوری برگزید که به دلیل تصمیم‌های جنجالیش سومین رئیس جمهوری در تاریخ آمریکا شد که از سوی کنگره رسماً برای استیضاح او اقدام شده است. اما از سوی دیگر ملت‌های بسیار در سراسر جهان طی دهه‌ای که گذشت علیه رهبران و حکومت‌هایشان دست به اعتراض زدند، از مردم ونزوئلا در غرب این کره خاکی گرفته تا هنگ کنگ در شرق. مردم کشورهای گوناگون به خیابان‌ها آمدند تا حق خود را طلب کنند.
Thank you. اول ژانویه سال 2020، سال و دهه تازه شروع شده و شاهین بشیری نگاهی داشت به برخی از آنچه در دهه گذشته رخ داد. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه من را همراهی کردید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر با رادیو فردا بمانید.